أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تقدم أنه مقتدى القائد الأولية عدم جواز تعظيم أحد قبل إثبات جرمه، لأنه ظلم والظلم حرام وإيذاء للمؤمن، فمن آذى مؤمنا فقد آذن بحرب من الله برد في الناس. وأدلة المختلفة القطعية دلت على حرمة إيذاء المؤمن وإضراره وإسقاط عرضه وعلى تحريم الظلم، فهذا مما لا ريب فيه، إلا ما إذا قامت الحجة على خلاف هذه القاعدة، يعني لمصلحة أو حكمة كأهمية ما يعذب لأجله، ما يعذب لكشفه على مورد التعذيب، أهميته في الشعر كحفظ كيان الإسلام والمسلمين وحفظ مصالح المؤمنين ودفع الضرر العظيم عن المسلمين أو نحو ذلك من الموارد التي أحرزنا أهميتها بدليل الشعر، أو بحكم ولي أمر المسلمين بإضافة أدلة الولاية المطلقة للفقيه ونحو ذلك. فإما لابد من أن يرد دليل خاص على ذلك، وذلك الدليل إما يثبت الحكم بجواز التعذيب بالحكم الأولي كما في المديون المدعي الإيثار، المديون الذي يدعي الإيثار ورد النص بجواز حبسه إلى أن يثبت الإيثار، فهذا بالعنوان الأولي، وحينئذ يكون هذا الدليل تخصيص لهذه القاعدة، يعني حرمة التعذيب قبل إثبات الجرم، أو بالعنوان الثانوي كعروض عنوان الأهم على ما يعذب الشخص لأجل كشفه، أو بالحكم الحاكم وحكم ولي الأمر، بالحكم الحكومي أو الحكومتي. فهناك أحد هذه العناوين الثلاثة يمكن تعذيب شخص المتهم قبل إثبات جرمه. فما دام لم تقم حجة على جواز التعذيب قبل ثبوت الجرم، مقتضى القاعدة الأولية عدم جواز التعذيب مطلقا. ثم استدل بوجوه لجواز التعذيب قبل إثبات الجرم، وهذه الوجوه تارة يكون على النحو الكلي العام. هذا البعض أشرنا إليه في كلامنا هذا الآن، ذلك الدليل العام إما أن يكون ورود عنوان الأهم بالعنوان الثانوي، أو دفع الضرر الأعظم بالعنوان الثانوي، أو دليل قائم على مورد خاص بالعنوان الأولي كالمديون المدعي الإيثار، أو بحكم الحاكم، كل ذلك على النحو العام قام على جواز تعذيب المتهم قبل إثبات جرمه. ولكن مع ذلك أيضا ورد نصوص خاصه، این موارد خاصه دلت علی جواز تعذیب متهم قبل اثبات جرمه. هذا لب الكلام في المقام. تفسیر کلام اینکه در این مقام ما عرض کردیم مقتضای قاعده اولیه عدم جواز شکنجه هست، عدم جواز الزام هست، عدم جواز تهدید و تخویف و اکراه به نحوی ایزا به هر نحوی، حالا تحت عنوان الزام باشد، شکنجه باشد، هرچی باشد، حبس باشد، غیره باشد، کل اینا. و ادله تحریمش هم خیلی واضحه. من در بعضی از مجلات حلقات فقه فعال در بحث احکام الحبس و سجود اونجا عرض کردیم من جمله ایزا مؤمن حرام در روایات مستفیضه دارد، من آضا مؤمنم فقط آذن به حرب من الله و رسوله. این کسی که مؤمنی رو اذیت کند اعلان جنگ با خدا و رسولش کرده، در متن روایت میاد و روایات صحیح هست ایزا مؤمن حرام. مؤمن اینجا به معنی عامه مطلق مسلم مراده، فقط شیعه مراد نیست، توجه فرمودید؟ مؤمن حقیقی هم مراد نیست، این همون مؤمن عامی است که در قرآن مجید انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم، و توجه فرمودید؟ بله. عرض میکنم که و این ایزا و خود ظلم چی؟ خود ظلم هم خودش یک حرامی چی است؟ عنوان مستقل دارد، ادله تحریم خاصه خودش دارد. بله. و همچنین عناوین دیگر هم هست، توجه فرمودید علاوه بر این اضرار مؤمن، توجه فرمودید اثبات عرض مؤمن، بعد حرمت المؤمنه که حرمت الکعبه در روایت اومده، توجه فرمودید اثبات عرضش یک نیم ساعت فقط، حبس یک شخصیتی تمام آبرویشو چی آقا ممکن از بین ببره. بله اینا خیلی مهمه، به هیچ وجه اینا به هیچ وجه قابل آمرزش هم نیست، تا آخر عمر این شخص با توبه هم درست نمیشد، مگر اینکه شخص بیفته به پای همون شخصی که این ظلم بهش کرده او رضایت بده، اون وقت بره شب و نصف شب گریه بکنه، دعا بکنه، استغفار بکنه که خدا آیا می آمرزد او را یا خیر، اونم بعد استرضاء الغیر، نه اینکه طرف هم رضا بده خدا راضی میشد. توجه فرمودید این قضایا خیلی مهمه، اهمیت زیادی داره. بله اینا به همین سادگی نیست که قدرت دست انسان اومد حالا هر کسی رو بتونه هر کاری بکنه، به خیلی مهمه اینها. بله خب این قاعده اولیه هست بر حرمت تعذیب، شکنجه، الزام یا ایزا هر جور که فقها تعبیر کردن به تعذیب. خیلی بله بفرمایید. نه بله ما نفس محترمه رو میگیم الان که مسلمان رو الان محل کلامه، آیا بین کفار چی است و چی نیست؟ اجمال کلام در یک سطر به شما عرض بکنم، کفار اگر حربی باشن محترم نیستن و اگر معاهد باشن محترمن، ذمی باشن محترمن. معاهد و ذمی هم فرق دارد، معاهد عام از ذمی هست، توجه فرمودید، چه اینکه تحت ذمی اسلام باشد یا نباشد، معاهدی که البته شرطشو اجرا بکنه، نه این معاهدهای الان که هیچی که از اینا شرط اون معاهدی که قرآن گفته رو چی آقا ندارند. چند بار عرض کردم بله بله ظلم همون ظلم هم همینطور. خب البته وقتی که شارع اگر دست کفار حربی حرمت رو برداشته دیگه بعد اشد ظلم گناه همون خود قتلشه دیگه، قتلش که جایز باشد دیگه دونشم. البته عرض میکنم که به جهاتی که حکمتی باشد درش، مصلحتی باشد که شارع اون رو محبوب شارع هست برای اون جهت التفات فرمودید. بله و الا بی دلیل انسان یک حیوانی رو هم بگیرد بکشد، فردا در روایت داره فردا قیامت مورد مخاصمه قرار میگیرد، توجه فرمودید این شخص. خب الان یه حالا ما دور نشیم از اصل مطلب. اصل مطلب اینه که مقتضای قاعده اولیه حرمت تعذیب مسلمان هست و مؤمن هست، مگر که جرمش اثبات شده باشد، جرمش ثابت شده باشد، اون دیگه یا باید حاکم خدای تعالی جرمش تعیین کرده باشد در نصوص کتاب سنت، یا حاکم، چون در مواردی که مثل تعزیر شارع اختیار رو به دست کی داده؟ آقا حاکم داده. توجه فرمودید؟ بله. قاعده اهمیت یکی از اون موارده، مثلا یه چیزی اهم باشد، اهمیتش تارتم شر تصریح فرموده اهمیت چیزی رو بر چیزی. خیلی من در قاعده اهمیت مواردی که شارع تصریح فرموده، تصریح فرموده که فلان واجب اهم از فلان واجبه، مثلا توجه فرمودی. خب اینا رو عرض کردیم. مواردی هم ممکنه که شارع نگفته باشد، خب انسان ضروره بداند که این باید اهم باشه نسبت به اون، توجه فرمودید. بالاخره اهمیتش ثابت باید باشد و تشخیص اون هم باز در این گونه مواردی که شارع تصریح نکرده بر عهده حاکم هست، فقیه هست. بله، هر کس نمیتوند احراز بکند مگر جایی که شارع اهمیت رو تصریح کرده اهم رو، اون وقتی تشخیص مصداق بدهد، بعد غیر مورد رو باید حاکم تشخیص بدهد آیا این اهمه یا نیست، و الا این هرج و مرج میشد و چنین حکمی موجب فتنه میشد، مثل مرتبه ثالثه امر نهی. توجه فرمودید؟ اینطور نصوصی که بس با ما یه موقع است که به قواعد کلی تمسک میکنیم بر جواز تعزیر. توجه فرمودید؟ من الان خدمت شما خیلی فشرده و منظم عرض میکنم. پس تارتن جواز تعذیب قبل از اثبات جرم به یک دلیل عامی اثبات میشد، عام نه مورد خاصا، این هم خودش به سه قسم تقسیم میشد. قسم اول دلیلی که به عنوان اولی قائم شده است، اصلا عنوان ثانوی هم نیست. مثل چی؟ مثل جواز حبس مدیونی که ادعای احسار کرده، او الان مدیونه، خب اگر مؤثر باشد مجرم نیست، اگر موثر باشه، موثر مماطل باشه، چی است؟ آقا مجرم. خب این هنوز معلوم نیست که آیا موثر مماطل هست یا چی است؟ آقا مؤثره. این فقط ادعای احسار کرده. میبینم بعضی ها گرم شده، چرا این پنکره چرا روشن نمی کنید؟ پنکره روشن بکنید آقا. بله، روشن بکنید بهتره برای آقایون، فضا ترتیف میشد. یه صلوات هم بفرستید. پس این یک قسمه به عنوان چی آقا؟ اولیست. قسم دوم چی است آقا؟ به عنوان ثانوی. به عنوان ثانوی که ما میگیم، خود عنوان ثانوی هم دو قسم آقا. یه قسمش داخل در احکام حکومتی میشد که ما اینا همه رو از قبیل عناوین چی میدونیم آقا؟ ثانویه میدونیم. چرا؟ چون مورد حکم فقیه خودش لولا عروض و حکم الفقیه و لولا صدور حکم من الفقیه خودش یک عنوانی است، یک موضوعی است. ورد فی الشرع له چی آقا؟ حکم اولیون، حکم اولی دارد. بالاخره این حکم فقیه یا موافق اون حکم اولی است یا چی آقا؟ مخالف. گاهی همون حکم اولی رو اجرا نمی کنند، فقیه حکم کند چون قدرت دارد و قوت دارد، تا دیگران الزام به چیش بشن آقا؟ اجراش بشن. یک. دو، گاهی خودش معروض به عنوان ثانوی هست، مثلا اهم مورد حکم فقیه نسبت به، یا اینکه فرض بفرمایید که مصداق ضرر هست، ولی ضرر بر مسلمین هم ممکنه باشد، ولی رعایت نمیشد در خارج، فقیه حکم میکند بر اساس این مقتضای ضرر به من، به من، در حالی که من مخالف حکم چی است آقا؟ اولیه. اون اولی مطابق حکم اولی بود، اما این نوع دوم چی است آقا؟ مخالف حکم اولی است.
اما به عنوان ثانوی هست که لولا صدور و حکم حاکم هم خودش عنوان ثانوی چی آقا؟ داشت داشت. فقی حکم کند تا همین که معروض به عنوان ثانوی هست که همه مکلفین مکلف هستن که به رعایت این حکم ثانوی رو ولی عمل نمی کنن، فقی حکم کند تا اون چی بشه آقا؟ انفاذ بشه، اجرا بشه. این دو. سه چی هست آقا؟ سه این است که هیچ کدوم از این دو نیست، نه معروض به عنوان ثانوی هست نه حکم اولی هست، منطقه به تشخیص فقی فیه مصلحت الاسلام و مسلمین هست. عنوان ثانوی که ما اونجا میگیم اونیست که برای همه مکلفین عرف عام عنوان ثانوی معقول باشد، قابل درک باشد، قابل تصدیق باشد، قابل فهم باشد، مثل عروض ضرر دیگه اختصاصی به فقیه و غیر فقیه چی آقا؟ ندارد. عروض حرج اختصاصی به فقیه و غیر فقیه چی آقا؟ ندارد. وقتی در علم اصول میگن عنوان ثانوی این مراده. اما چرا یه قسم دیگر هم از عنوان ثانوی داریم که به این معنای معروف مصطلح واسع چی آقا؟ نیست. و اون چیه؟ ما کان معروزن لمصالح الاسلام و المسلمین، ما فیه مصلحة الاسلام و المسلمین، و این کان مخالفن للحکم چی آقا؟ اولی، ولم يعرض عليه عنوان ثانوی عام. این فقط به تشخیص فقیه و شارع این ولایت رو به او داده، ولذا تشخیص مصلحت تمام این آقایی که در تشخیص مصلحت میشینن فقط اینا آلتن. یعنی چی آلتن؟ یعنی اینها برای اینکه مشورت بدن به ولی امر که خود ولی امر به دستور شرع موظف است و شاور هم فی الامر، که رسول خدا رو خدای تعالی امر فرمود و شاور هم مشورت بفرماد که مسائل پیشیده ای از موضوع شناسی احکام مستحدث و جدید و تشخیص مسائل نظام جمهوری اسلامی، خب عده ای از اهل خبره رو اونجا می گمارد به اینکه اینا چی کار بکنن آقا؟ تشخیص مصلحت بدن، رد و ایراد بکنن، مبادله بکنن، بحث بکنن، نقض و ابرام بکنن تا شکافته بشد مسئله. اونی که واقعا مسئله است اهل حل و عقد اونجا بشکافند و تدبیر بکنند و آماده وجوه مصلحت و وجوه مفسده رو تبیین بکنند، در اختیار رهبری بزنند، در اختیار ولی امر بزنند. اون وقت فاذا عزمت فتوکل علی الله. هرگز نباید کسی که رئیس شورای تشخیص مصلحت، که خود اعضای تشخیص مصلحت اینا، نباید خیال بکنند و گمان بکنند که هرچی تشخیص دادن اون تمامه. این خلاف شرعه. اینا فقط تشخیص موضوع میدن، تشخیص مصلحت میدن، ولی اونی که شرع روش صحه گذاشته، امضا فرمود، اونی که شرع بهش ولایت داده فقط ولی امر فقیه جامع شرایطه که او باید تشخیص بین تشخیص برسد. بعد از مشوره با، بعد از اینکه این آقایون با هم دیگه نقض ابرام کردن، مصلحت رو تشخیص دادن، رأی اکثر آوردن مثلا، خب این ولی امر باید عرضه بشه، ولی هم باید تشخیص بدن واقعا اگه تصدیق کرد بعد از ملاحظه این وجوهی که بیان کردن به این نکته رسیده، بعد از تأمل ممکنه که غیر تشخیص این اعضا این ولی امر بیاد غیر مشورت بکنه. فقی ملزم نیست که فقط از اینا مشورت بکنه، ممکنه دیگران این تشخیص بدن که اونا در تشخیص مصلحت نباشن ولی معذوری اشخاص صاحب نظری باشن. خب مثل اینکه چند بارم شنیدی اخیرا اعلام کرده که عده‌ای از اساتید دانشگاه در مسئله اقتصاد این گفتند و این گفتند و این گفتند، خب ممکن است که بر اساس تشخیص بعضی از متخصصین دیگر هم فقط تشخیص موضوع بدهد، به تشخیص مصلحت بدهد، بخواد بر اساس اون چیکار بکند آقا؟ یک حکمی رو بکند، یک دستور کلی رو اعلام بکند. بنابراین ما میخوام این عرض بکنیم که در این گونه موارد این حکم نوعی حکم ثانوی است. چرا؟ چون این موضوع به ذاتهی به عنوان العرفی العام لولا عروض و مصلحت الاسلام و المسلمین، لولا عروض و حکم الفقی، این یا هم به عنوان اولی حکم دارد و هم ممکن است خودشم معنون به عنوان ثانوی عام چی آقا باشد، ولی معزاده اون عنوانی که با حکم فقی برش عارض میشد بر هر دوش مقدم، ولو اینکه به دیگری ضرر برسد، حکم کند به تخلیه منزل کسی، توجه فرمودید حکم به قتل شخصی ممکنه بکند و حکم به انواع تصرفات در اموال و نفوس بکند. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم اموال و انفسهم، همین دیگه اون تصرف بکنه. چرا؟ این مقدمه بر همه است. خب پس این نوع سوم از این بفرمایید که عناوین ثانویه شده. پس این مطلب رو، اصل مطلب رو دور نشین، اصل مطلب این بود که این تعذیب قبل اثبات الجرم گاهی به دلیل عام جوازش چی میشه آقا؟ ثابت میشه. دلیل عام یا اون دلیل عنوان اولی هست که مثل اون مدعی ایثار، یا به عنوان ثانوی هست. عنوان ثانوی رو ما اینجا دو قسم کردیم، این قسم اول رو گفتیم، قسم دومش هم چی هست آقا؟ حکم حکومتی. ما یکون معروضاً لمثال الاسلام و المسلمین به تشخیص فقیه الجامع. توجه فرمودید این به نحو عمومی عرض کردیم الان خدمت شما، اما مضافاً به این در موارد خاصی نصوص خاص هم چی شده آقا؟ وارد شده. بله اگر کسی مطلبی تا اینجا دارد بفرماد وارد نصوص خاص بشید. شک نیستی که تشخیص بخواد و در تشخیصی فرورکی هست آقا علمه. مثل اینکه فقیهی که الان میخواد در رساله عملی خودش یک فتوایی هم بده باید موضوعش علم داشته باشد یا خیر.
حالا همین مگه ما در باب قضا شما نگم که علم فقیه در باب قضا حجته، این اگر الان اگر حاکم فهمید این آقا قتل انجام داده،
بله بله،
اگرچه چاقو ندید دارد مدرکی دارد علم داره به این
قاضی،
قاضی
بله بله میتونه حکم بکنه دیگه،
میتونه حکم بکنه. بله الان وقتی قاضی علم داره خب این دیگه از باب تعذیب نیست، این دیگه از باب چیه؟ از باب همون
چه ربطی داره به این حرفا؟ شما تعجبه از شما که این حرفا رو میزنید. خب قاضی علم داره جرم اثبات شده دیگه، تمام شد دیگه. علم
داره
بله؟
علم داره
کجا؟
علم داره که این شخص هیچ همچین خلافی مرتکب شده. حالا چرا بایستی به
خلافی مرتکب نشده که کلام در این است که این برخلاف اونه، یعنی این شخص که میخواد الان فقیه حکم تعذیبش بده هنوز جرمی در محکمه ثابت نشده. فرض اینه فقط حاکم اینقدر میدوند که اگر بخواد که مساله اسلام مسلمین رعایت بشد باید تصرفی در اموال این شخص بکند. اصلا این آقا آدم مؤمنه، عادله، هیچ کارم نکرده، ولی در یک جای منزلش واقع شده که اگر بخوان که این منزل در اختیار حکومت اسلام نباشد دشمن میاد از همینجا چیکار میکنه آقا؟ سوء استفاده میکنه. این صاحب منزل هیچ مجرم نیست، خب فقط حکم تصرف در مال غیر.
حالا این فرض این فرمود شما خارج از این بحث میشه اینجوری. باقی بحث ما اینجاست که ما احتمال میدیم یه شخصی یا علم داریم که یه شخصی یا یک جرمی رو مرتکب شده، مرتکب شده که مضر است به حال مسلمان، اینو میدونیم.
بله عمه این از کردیم همه رو شامل میشه، اون به طریق اولا شامل میشه. حالا یک فردی است که متهم به چی است؟ جاسوسیه. هنوز ثابت نشده جاسوسه. توجه فرمودید؟ یا متهم به یک بمبگذاری هست. توجه فرمودید؟ دقت کنید آقا، مصلحت جامعه اقتضا میکنه که این شخص متهم رو قبل از اینکه جرمش اثبات بشه و الا یک ضرر عظیم متوجه نظام میشه، چون جوری جو درست شده در فضای مجازی و کذا و کذا و کذا که اگر فقط فقیه جبر رو بخواباند و این حلاطم در اصل کیان نظام رو بخواباند متوقف است به اینکه متهم فعلا این رو حس بکنه، ولی که جرم ازش ثابت چی آقا؟ نشده. اینجا حکم میکند، اینجا حکم میکند تعذیب المتهم قبل اثبات چی آقا؟ جرمه.
پس اینجا بحث به علم قاضی، پس علم الان ما علم نداره، احتمال میده الان
قاضی. علم شرط نیست که حکم فقیه مساله فقط علمه. دقت کنید آقا، ما بعدا در خونه شما هستیم، دقت کنید آقا، فقیه در اینجا فقط علم مصلحت داشته باشد، علم به اون جرم لازم نیست. توجه فرمودید؟ حتی قاضی اگر علم داشت به جرم کسی و حکم بکند فقیه میتونه حکم بر خلافش بده. و فقیه ولی امر در جایی که مساله اسلام مسلمی چی آقا؟ اقتضا بکند. پس بنابراین یکی از اون مصادیقی که فقیه بر اساس مصلحت اسلام مسلمین میتوند حکم بکند اینجا تعذیب متهم از قبل ثبوت چی آقا؟ جرمه. بعد او عفوه هست بعد اثبات جرمه، بعد حکم القاضی. حتی تعجب فرمودید این بحث به اینه. کسی مطلبی دارد؟
این توان رو داره بیار جمعی مسلمین مکلف به رعایت مسائل مسلمین نیستن.
جمعی مکلفین خودشون آهادشون در زندگیشون مکلف هستن حد تشخیص دادن به مسائل اسلام مسلمین رعایت بکنن، توجه فرمودید. اما حق ندارن که به خاطر رعایت مسائل اسلام مسلمین تصرف در مال و جان کسی چی آقا بکنن، ولی در زندگی شخصی خودشون اونی که اعمال خود شخصشونه و در اعمال شخص خودشون برخلاف مسائل اسلام مسلمین عمل چی آقا نکنن. بله هر کس تکلیف داره.
یکی از مومنی تشخیص ساد علم پیدا کرد به این که فوقش با ضرره به یک نفر از قاطبه یه مسلمین میتونه یه ضرره نگه کنه چند جایز نیست
یه موقعی هست که صحبت سرین است که ادهی رو او علم دارد که دارن در دوران بین قتل 10 نفر 20 نفر و بین قتل چی آقا 1 نفر مثلا چی؟ مثلا کسی کلت را آورده بالای مغزش سرش گفته که یا این رو بکش و الا من این 10 نفر رو چیکار میکنم آقا؟ میکشم. توجه فرمودی؟ اینجا بین فقها هم حتی بعضی من کردن گفتن که این جایز نیست به خاطر اونا این رو بکشی. اونجا اگر ما قاعده اهمیت رو جاری بدونیم فوقش ملتزم میشیم که بله دفع خطر اهم کرده به التزام خطر مهم، ضرر اهم کرده به ضرر مهم، بله چون اون 10 نفرن. این اصلا ربطی به این قضیه فقیه ندارد. اینجا این دوران هم این دوران اصلا لزومی چی آقا ندارد. کل ما فیه مسائل الاسلام والمسلمین مطرحه، نه اینکه خصوص این موردی که اینطوری که شخص غیر فقیه هم برای دفع یک ضرر اهم میتونه مرتکب ضرر مهم چی آقا بشه که قاعده اهمیت میرد. مجرای قاعده اهمیت اعم است، اعم از این مورد حکم فقیه. اینو هم اتفاق داشته باشیم. خب گفتیم به شما دیگه، تازه گفتیم فقیه گاهی حکم کند خودش مصداق و معروض عنوان ثانوی هست به معنای عام. این همونی که الان دارید میگی
این معروض عنوان نسانی فقط فقیه جمعی مؤمنی.
خب گفتیم دیگه لذا برای همه هست دیگه فقیه، منتها اونا عمل نمی کنن، در جایی که عمل نکنن فقیه الزام میکنه. اینا رو نگرفتید این مطالب رو، این اشکالات ناشی میشه که مطالب تازه گفتم رو نگرفتید. دقت کنید آقا. بله بله حکم قاضی خب بله میتونه دیگه کلن به هر دلیلی اگر چنانچه قاضی حکم کند برخلاف حکم قاضی، اگر حکم قاضی به مساله اسلام مسلمین چی آقا نبود، حکم قاضی موظف است که به حکم اولی حکم کند، به عدله اولیه، به فتوا، طبق فتوا، هیچی اصلا معروض عنوان ثانوی هم در قاضی نیست، اصلا حکم اولیه. حالا یک جای حکم کرده، این حکمش خودش انجام این حکم، انفاذ این حکم، اجرای این حکم بر خلاف مصالح اسلام مسلمین در یک مقطعی، اون ولی امر است که به یدهی حفظ و مصالح اسلام و المسلمین او میتوند حکم بکنه، حکمش نافذ مقدمه، همون جور که حکم فقیه بر احکام اولیه مقدمه فضلن از حکم چی آقا؟ قاضی. این که روشنه دیگه، واضحه. خب تا اینجا ما ادله عام رو خدمت شما الان عرض کردیم، ادله عام یعنی ادله عامی مطلقی که برخلاف قاعده این قاعده اولیه هستند. قاعده اولیه ما چی بود؟ عدم و جواز تعذیب متهم قبل کشف قبل اثبات جرمه او لکشف جرمه، این قاعده اولیه بود. و اما این ادله عامه که تقسیم کردیم در مقابل این قاعده هست، یا به عنوان اولیه هستن یا به عنوان ثانوی به قسمه. اما نصوص خاص، یکی از اون نصوص خاص در باب جاسوسه که من دیروز اینجا عرض کردم میخونم. این روایتی است علی ابن ابراهیم در تفسیرش نقل کرده، در ما چاپی که منزل داریم از این علی ابن ابراهیم، تفسیر علی ابن ابراهیم صفحه 361 هست جلد 2، ولی این چاپی که الان اینجا من دست من هست که چاپ جدید هست صفحه 342 هست. علی ایالن آدرسش واضحه، اولین آیه سوره ممتحنه دیگه، توجه فرمودید؟ بله، در زیل تفسیر اولین آیه سوره ممتحنه که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالموده. درد نزلت فی حاطب ابن ابن بشعه و کان سبب ذالک ان حاطب بن ابی بلتعه خان قد اسلم و هاجر الى المدینه. خب ایشون مسلمان شد و از مکه هجرت کرد همراه رسول خدا به مدینه و کان عیال او به مکه، همسرش در مکه باقی موند و کانت قریش تخاف ان یغزوهم رسول الله صلی الله علیه و سلم. قریش همیشه خوف داشتن که از طرف مدینه اینا رو حمله بکنه، از حمله حضرت خوف داشتن. فسارو الی عیال حاطب، رفتن به سمت زن این حاطب چون شوهرش در مدینه با رسول خدا بود. و سألوهم ان یکتبو الی حاطب یسألوه ان خبر محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هل یرید ان یغزو مکه. اینا رفتن سراغ زن حاطب، گفتن ما از شما تقاضایی داریم، تقاضای ما این است که شما این نامه ما رو برسونی به شوهرت در مکه که به بهانه اینکه میخوای شوهر خود سر بزنی تنجه فرمودی، برسونی نامه ما رو به شوهرت در مکه، ایشون یه نامه به ما بنویسه که از احوال رسول خدا اونجا بگرد که آیا قصد داره ما رو حمله بکنه یا خیر. فکتبو الی حاطب یسألونه عن ذلک فکتب الیهم حاطب ان رسول الله صلی الله علیه و سلم یرید ذلک. حاکم حاطب هم نامه نوشته داده به زنش، زن صفیه بود اسمش، داده به ایشون که ایشون ببره به کجا؟ به همون مکه. و دفع الکتاب الى امرأتن، اینجا امرأتن دارد تو سما صفیه، این واسطه زنش نبود، زن خود حاطب نبوده، یک زنی این نامه رو گرفته برده، نامه اونا رفتن واسطه قرار دادن این زن حاطب رو دارد، ولی کن اینجا دارد که امرأتن، اگر امرأتهی بود تو سما به صفیه من زن خودش بوده، ولی این واسطه یک زن دیگه بوده گفته برده این نامه رو. بله که شک نکنن. فوضعته فی قرنها و مرد، این نامه رو گرفته تو گیسوش مخفی کرده، بعد مرد عبور کرد از اونجا گذشت. فنزل جبرئیل علی رسول الله صلی الله علیه وسلم فاخبره بذالک، جبرئیل نازل شد رسول خدا خبر داد. فبعث رسول الله صلی الله علیه و سلم امیر المؤمنین، حضرت رو احضار فرمودن و زبیر، و زبیر رو زبیر ابن العوام فی طلبها فلحقوها، اینا رو مبعوث کرده فرستاد به سراغ این زن که او رو بگیرن. فقال لها امیر المؤمنین، وقتی که بهش رسیدن حضرت فرمود که این الکتاب اون نامه رو کجا گذاشتی؟ فقالت ما معیه، با من نامه نیست. ففتشوها فلم یجدوا معها شیئا، تفتیش کردن چیزی پیدا نکردن. فقال زبیر ما نرا معها شیئا، زبیر زود تسلیم شد و این اعتقادش کم بود دیگه، گفت که نه این چیزی نداره. فقال امیر المؤمنین والله ما کذبنا، ما کذبنا رسول الله، یعنی رسول خدا به ما دروغ نگفته، والله ما کذبنا رسول الله، ما کذبنا 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 کذبه کذبه کذبنا، خود کذبه متعدیه بلا واسطه هست، کذبنا یعنی به ما دروغ نگفته. بله ما کذبنا رسول الله صلی الله علیه و سلم ولا کذب رسول الله علی جبرئیل، هرگز رسول خدا هم دروغ نبسته به جبرئیل که ازش نقل میکنه. ولا کذب جبرئیل و علی الله جل ثناؤه، بله جبرئیل هم هرگز به خدا دروغ نمیبنده. والله لتظهرن لی الکتاب او لأوردن رأسک الى رسول الله، یا نامه میدی یا و الى سرت نو برم میبرم پر رسول خدا. امیر المؤمنین فرموده، تعجب فرمودی. بله فقالت تنحیا حتی اخرجه، حالا یکم عقبتر برید تا من بیرون بیارم موی سرش باز بکنه، معلوم اینا به این آدم اینجوری اشکات به حجاب اینا ملتزم بودن، تحجیب فرمودی. بله اینا عقبتر رفتن اون وقت. بله بله گفته عقبتر برید من خودم در میارم از گیسوی خودم. دقت کن. بله؟ خب تفتیش به گونه ای کردن دیگه به اینجاها منجر نشه معلومه دیگه، و الا میخواستن همه جور تفتیش کنن که در میوردن دیگه. پس همین معلوم میشد که به اون نحوی که به اصطلاح حرام باشه تفتیش چی آقا؟ نکردن. رعایت کردن. خب فاخرجت الکتاب، اون وقت این از گیسوش اون رو در آورد نامه رو من قرنه ها از گیسوش، فاخذه و امیر المؤمنین و جاء به الى رسول الله صلی الله علیه و سلم. خب اینجا تا اینجا هست. البته فقال رسول الله یا حاتب ما هادا، فقال حاتب والله یا رسول الله ما نافقت ولا غیرت ولا بدلت و انی اشهد ان لا اله الا الله و انک رسول الله حقا و لكن اهلی و عیالی كتبوا الی بحسن سنیع قریش. این عیال من نامه‌ای به من قبلا نوشتن که قریش خیلی با من مدارا میکنن و اصلا حیات این امره من زندگی و بسیگی به این رعایت اون قریش داشته اونجا. فاحببت ان اجازی قریشن به حسن معاشرته، وقتی که اینا زن من رو اینجور با کرامت و اینا نگه میدارن و رعایت میکردن، منم خواستم در این نامه اینجوری جاسوسی بکنم که بالاخره پاسخ با کرامت اینا رو برخورد بکنم، توجه فرمایید که اون همسرم حفظ بشه. فانزل الله جل ثناه این آیه رو. شاهد این آیه کجاست؟ شاهد سر اینه که اینجا حضرت امر فرمود به طلب این زن. فبعث رسول الله صلی الله علیه و سلم امیر المؤمنین و زبیر ابن العوام فی طلبها فلحقوها، فقال حضرت تهدیدش کرده. معلوم میشه که امیر المؤمنین از این امر حضرت چی فهمیده؟ جواز الزام، جواز تخفیف، جواز تهدید تا این اندازه رو. این دلالت دارد برای این که خب این زن هنوز اثبات نشده بود، یعنی هنوز اون چیزی رو کشف نکرده بود، چیزی معلوم نشده بود که اینا تفتیش کردن پیدا نکردن. هنوز از جهت دقت کنید آقا، از جهت قوانین قضا که انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، هنوز جرمی ثابت چی آقا نشده بود. خب این استدلال کردن که چون این ثابت نشده بود و حضرات معصومین هم به علم غیبشون که موظف به حکم قضا نیستن در باب قضا، در باب مجازات، لذا این قبل اثبات جرم میشد. اگر ما الان امیرالمومنین در محکمه می نشست مثلا به علم عادی علمش حاصل نبود، مثلا آیا میتونه به علم غیب حکم کند؟ فقها گفتن نمیتونه. بله این حالا ما اشکال نمیخوام بکنیم برای این روایت، من چهار تا اشکال کردم، دقت کنید آقا. الان تقریبا این مستدل رو داریم میگیم، باید حرف هر مستدلی رو به حسب مقتضا قاعده اول خوب تقریب کرد بعد جواب داد. مستدل میگه که این بر حسب قانون قضا که عقدی بینکم بالبینات والایمان، توجه فرمود، یا علم متعارف، توجه فرمود، این حاصل نشده. اگه این علم متعارف بود برای زبیر حاصل میشده، توجه فرمودی، این حاصل نشده، فلذا این قبل اثبات جرمه، در حالی که حضرتی تعذیب کرده. این جوابش کیه؟ بماند برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.